ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. جمهوری اسلامی 3 شهروند دیگر اروپا را آزاد کرد. به گفته معاون ابراهیم رئیسی، تشکیل یک استان در غرب تهران در دست بررسی است. بنابر گزارش‌ها شمار مجروحان اعتراضات آبدانان به بیش از 20 نفر رسیده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در ادامه مبادله زندانیان اروپایی در ازای آزادی اسدالله اسدی، جمهوری اسلامی روز جمعه 3 شهروند دیگر اروپا را آزاد کرد. بنابر گزارش ها این زندانیان شامل کامران قادری و مسعود مصاحب، شهروندان ایرانی اتریشی و یک شهروند دانمارکی هستند. وزارت خارجه اتریش از عمان و همچنین از بلژیک به خاطر نقششان در ازای اتباع این کشور قدردانی کرد و گفت هر 3 نفر پس از توقف در عمان رهسپار اروپا خواهند شد. به گزارش رویترز، آزادی این 3 زندانی و همچنین آزادی زندانی بلژیکی که هفته گذشته انجام شد در قبال آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که به دلیل اقدامات تروریستی به زندان محکوم شده بود، صورت گرفت. محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، اعلام کرد تشکیل استان غربی تهران به مرکزیت شهریار در مرحله بررسی است، اما هنوز تصمیم قطعی درباره آن گرفته نشده است.
دولت یه عده مخالف هستن، میگن چه خب بالاخره وقتی یک استان جدید میخواد دایر بشه هزینه و بار مالی سنگینی بر دوش دولت هست، ولی خب آقای رئیسی اعتقاد رو ندارن، میگن اگر جای لازم بود این کار باید انجام بدیم، البته با همه ملاحظات جمعیتی، واکنش‌های مردمی، مسائل اجتماعی، اینا حساسیت‌های مختلفی هست که باید انجام بشه.
معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی با بیان اینکه برخی شهرها و شهرستانها جمعیتی بیش از یک استان دارند، افزود به شهرهای اطراف تهران کم توجهی شده است. موضوع تشکیل استان جدیدی در غرب تهران بیش از یک دهه است که در رسانه‌های ایران مطرح شده و شماری از مقام‌ها و نمایندگان مجلس هم گفتند منطقه گسترده در غرب تهران در حال حاضر فقط به عنوان یک منطقه حاشیه‌ای دیده می‌شود که مشکلات متعددی دارد. در طول سال‌های گذشته از استان پیشنهادی با نام‌هایی چون استان طاهرین یا استان ایران شهر یاد شده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شمار معترضانی که شامگاه پنجشنبه در شهرستان آبدانان در استان ایلام هدف یورش ماموران یا گلوله ساچمه‌ای قرار گرفتند بیش از 20 نفر است. همچنین به نوشته وبسایت کردپا، ماموران امنیتی با مراجعه به بیمارستان به دنبال ثبت مشخصات زخمی شدگان هستند. اعتراضات شامگاه پنجشنبه در آبدانان پس از مراسم خاکسپاری بامشاد سلیمان خانی آغاز شد. این دانشجو در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و مدت کوتاهی پس از آزادی جان باخت. اما مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت او را انکار کردند و گفتند که او خودکشی کرده است. سازمان عفو بین الملل با اشاره به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران هشدار داد که زندان‌ها به کشتارگاه‌ها تبدیل شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، در 5 ماه گذشته دست کم 282 نفر در ایران اعدام شدند که اتهام 173 تن از آنها مرتبط با مواد مخدر عنوان شده. بدین ترتیب اعدام‌های مربوط به مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 برابر شد و مجموع اعدام‌ها هم 2 برابر بود است. عفو بین الملل با تاکید بر اینکه اعدام‌های مربوط به مواد مخدر به طور عمده بر افراد فقیر و حاشیه نشین تأثیر می‌گذارد، افزایش شدید این اعدام‌ها را جنگ با فقرا توصیف کرده است. و در خبر کوتاه، خانواده وحید افکاری اعلام کردند که روز جمعه 1000مین روزی است که او در بازداشت و در سلول انفرادی به سر می‌برد. و به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که در این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید.
درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمون، بارها من رو با چشم خودم دیدم. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
من همه عمرم سر کارم با ماله و گچ بوده.
نه من نمیدونم راستم. به جای که سرتون تو گوشی باشه راحت من گوش بده. بشین. تو بزنی.
نمی منه. هیچ نته. بشین.
بشین. دیگه سوال نکن. من دفاع دارم.
قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم.
پرونده اعدام نوید افکاری تنها یک پرونده قضایی نیست. پرونده ای است که سایه یک سیستم سیاسی قضایی غیر شفاف بر روی آن قرار دارد. سایه امنیتی پر ابهام که نه تنها برای منتقدان و مخالفان سیاسی خود دادرسی عادلانه و منصفانه برگزار نمی کند، بلکه در مواردی برای آنان با اتهام سازی پرونده سنگینی می سازد. نوید افکاری در سال 1372 متولد شد. در زمان بازداشتش در سال 1397 25 ساله بود. کارگر گچکار ساختمان و کشتیگیر که در سطح کشور مقام‌های مختلف قهرمانی داشت. برادر بزرگتر او وحید نیز متولد 1364 و گچکار ساختمان است. احساس می کردم شفافترین مورد در پرونده قضاییشان تنها نام، سن و شغل آنهاست. تلاشم برای دریافت جزئیات و اوراق پرونده قضایی نوید افکاری و دو برادر زندانیش وحید و حبیب روز بعد از خبر اعدام غیرمنتظره نوید به نتیجه رسید. آیا نوید افکاری و برادرش مرتکب قتل شده بودند؟ هزینه انتقاد و مخالفت با سیستم سیاسی جمهوری اسلامی تا چه میزان است؟ من وحید فروستاد هستم. هر برگی که از اوراق قضایی برادران افکاری ورق میزنم، کمتر اثری از اصول آیین دادرسی کیفری که در دانشکده حقوق آموخته بودم پیدا میکنم.
یه سوال من شما جواب نمیدید. ایشون نشسته یه سایش تو گوشیش یا داره میخنده به ما. پرونده قتل یه جنایت صورت گرفته. شما میخواد این نیز از من بگید قانون فقط یه نیز به من نده. باید کتاب نبی رو میخواد در اختیار من بذاره. نه کتاب رو چی الان شاهد فراهم نکنید؟ من میگم شاهد دارم که دست من آخه شکنده. شما میگید نه نمیشه، شاهد نمیارمش.
نوید و وحید افکاری در 26 شهریور ماه سال 97 در خانه و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شوند. خانوادهشان تا مدت‌ها از آنها بی‌خبر بودند و بعد از چند ماه متوجه می شوند که نوید و وحید به اتهام قتل و پرونده امنیتی در بازداشت هستند. در آذر ماه 97 حبیب دیگر برادر نوید و وحید از سوی اداره اطلاعات شیراز به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شد. بعد از تقریبا 3 ماه از بازداشت نوید و وحید در اداره آگاهی و اداره اطلاعات، آنها به زندان عادل‌آباد منتقل می شوند. بعد از مدتی به خانواده و پدر و مادر برادران افکاری خبر تلخ دیگری می رسد. وحید بعد از فشارهای روحی و روانی در اداره آگاهی و اطلاعات دست به خودکشی زده.
وحید افکاری هستم. بعد از دستگیری در تاریخ 26 شهریور 1397 منو با چشم‌بند و قفل و زنجیر از منزل بیرون بردند و توی یه سلول انفرادی انداختند که شب و روزش مشخص نبود و به زور برای خوابیدن جام می‌شد. روز بعد منو پیش شخصی که بعدها فهمیدم بازپرسی بردند و در حالی که چشمامو باز نکردن از من پرسید در تاریخ 11/5/97 ساعت 11:30 شب کجا بودی؟ گفتم هیچ آدمی یه هفته قبلش یادش نمیاد که فلان ساعت کجا بودی، چه برسه به یه ماه و نیم قبل. روزا و هفته‌ها توی انفرادی بودم و طبق اورار پرونده نه در آگاهی و نه در بازپرسی یعنی دادسرا هیچ ورقه‌ای رو امضا نکردم. علی‌رغم فحاشی‌ها و شکنجه‌ها بازم تسلیمشون نشدم. پدرمو دامادمون رو بازداشت کردن و تهدید شدم که بقیه خانواده‌تون بازداشت می‌کنید. صدای بی‌گناهی اما هیچ کس نمیشنید. درست یا غلط تصمیم گرفتم خودمو بکشم تا شاید اینجوری مسئول صدامو بشنوه و وجدانش بیدار بشه و لااقل نوید از این مخمصه جون سالم به در ببره. بعد از 20 روز اعتصاب غذای خشک، لیوان شیشه‌ای رو شکندم و گردنمو پاره پاره کردم. چشممو که باز کردم دیدم تو بیمارستان نمازی ام و 3 روز توی کما بودم و متاسفانه بازم کسی صدامو نشنید. به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدم و از لحظه ورودم انواع شکنجه‌ها رو متحمل شدم. پلاستیک رو سرم می‌کشیدن و پایینش محکم می‌گرفتن و بعد از حدود 1 دقیقه باز می‌کردن و دوباره تکرار می‌کردن. در حالی که قله زنجیر بودم با شوکر به همه جای بدنم می‌زدن. سر تا آویزونم می‌کردن و ساعت‌ها با باتوم می‌زدن کف پام، بعدم وادارم می‌کردن راه برم تا جای کبودی‌ها کمتر بمونه. دفتر خاطراتم از خونه تو بازرسی‌ها آورده بودن و قسمت‌های کاملا شخصیشو بلند فریاد می‌زدن، تهدید می‌کردن که اگه چیزی که ما میگیم و ننویسی مادرت و خواهرت رو بازداشت می‌کنیم.
پس از اتمام بازجویی از سوی ماموران در اداره آگاهی و اطلاعات، یکی پس از دیگری پرونده‌های امنیتی قضایی مختلفی برای برادران افکاری تشکیل می‌شود. در شعبه اول دادگاه کیفری 1 شیراز پرونده قتل نفس، در دادگاه انقلاب پرونده محاربه و فساد فی الارض، تشکیل دسته و گروه معاند نظام و همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی. در شعبه 116 دادگاه کیفری 2 شیراز نیز برای نوید، وحید، حبیب و حسین افکاری و همچنین سعید ارجمندی 25 عنوان اتهامی سنگین وارد می شود. از اخلال در نظم و آسایش عمومی و شرکت در تجمعات و دسته های معاند نظام تا ترغیب مردم به شورش و محاربه.
مثل روز برامون روشن بود که برنامه‌شون چیه. خب واضحه که قتل بزرگترین جنایت دنیاست و هر کشوری متناسب با قوانین خودش قاتل رو به اشد مجازات محکوم میکنه. حالا ببینید قتل یک انسان بیگناه به دست یک تن عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که اساس تمامی شعارهاش اجرای عدالت و حق طلبیه چقدر تأسف‌بار و وحشتناک. منم داشتم زندگیمو می‌کردم، کارگری می‌کردم و کشتیم و ادامه می‌دادم و الان تیر اعدام کاملا روی گردنم شست می‌کنه. پس ممکن بود هر کدوم از جوانای دیگه این مملکت به حکم قرعه دستگاه قضایی جای من می‌مونه.
در دادگاه کیفری 1 شیراز نوید افکاری متهم به قتل حسن ترکمان مأمور حراست آفای شیراز است. بر اساس کیفرخواست مقتول با ضربه 2 چاقو در ساعت 23:32 دقیقه شب 11 مرداد سال 97 به قتل رسیده است. تقریبا در حول و حوش تاریخ قتل اوج اعتراض‌های مردم شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز به سیاست‌های حاکمیت و نیز وضعیت اقتصادی و معیشتی در جریان. دادگاه کیفری 1 برای رسیدگی به اتهام قتل حسن ترکمان تشکیل می شود. قضات بر اساس کیفرخواست صادره به نوید افکاری اتهام قتل و به برادرش وحید معاونت در قتل را تفهیم می کند و این سرآغاز مجادله با قضات دادگاه تا پایان دادرسی می شود.
در صورتی که من اینجا بلند شد ایشون بگه قبول داری یا من بگم نه، ایشون به راحتی نیست این کار بلاوره و خود اعدام من بی خود و بی جهت میاد.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‌کنند استماع می‌نماید. نوید و برادرش در دادگاه بارها به قضات گفتند در دوران بازجویی شکنجه شدند.
توی آزادی بر اثر شکنجه به من دادن چند تا
دفعه
الان دیدم دایره نشین.
بعد دفعه کنم جا تو نه بند اون دفعه
توی آزادی شکنجه دادن و دست من شکوندن. چند تا استخون دست من شکوندن و بعد از رسیدگی به دادسرا به دستور حالا ریاست وقت دادگاه شورای من اعلام کردن پزشکی قانونی که گزارش دادگاه مشخص بود دست من و از من خواستم که شاهد بیارن، یک شاهد من اظهارش نشته و از تو خواهش میکنم که هم الان اظهارش نشته دادگاه
چیه؟
شما دادگاه 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 دادگ
شکنجه
مقبوله. خب شما چرا اصلا شکنجه کردش کرده؟ قانون گذار به خاطر همین مسائلی که پیش نیاد داره میگه ماده 169 مختص دادگاه، عادی دادگاه با تسلیم کنه که آیا این متهم زدن دستش شکوندن چشش پر کردن و دیگه کار نداشته بگه هر چی شما میدونید. دادگاه باید اینو بررسی کنه و در نتیجهش جلسه رو برگزار کنه که اگر مطمئن بشه اقرار تحت شکنجه بوده اعتبار برای دادگاه نداشته باشه.
بر اساس ماده 169 قانون مجازات اسلامی که نوید بر آن اصرار می کند، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است